بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حزب مردم پاکستان ادعای دولت در مورد چگونگی کشته شدن خانم بوتو را رد کرد. رئیس جمهوری فرانسه میگوید کشورش از تلاش مصر برای دستیابی به سوخت هسته‌ای حمایت میکند. حزب مخالف دولت در کنیا ادعا کرد در انتخابات این کشور پیروز شده است. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه‌های این ساعت رادیو فردا، مجله روابط ایران و آمریکا و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. ابتدا به چند خبر توجه بفرمایید. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه به مقام‌های امنیتی این کشور فرمان داد علیه خشونت‌های خیابانی که به دنبال ترور بی‌نظیر بوتو در پاکستان آغاز شده است دست به اقدام‌های جدی بزنند. به گزارش رسانه‌های دولتی پاکستان، آقای مشرف این فرمان را روز شنبه در جلسه مقام‌های ارشد دولتی و امنیتی این کشور صادر کرد. حزب مردم پاکستان ادعای دولت پاکستان در مورد علت مرگ خانم بوتو و عاملان قتل او را رد کرده است. دولت پاکستان روز جمعه اعلام کرد به دنبال انفجار انتحاری روز پنجشنبه سر خانم بوتو به سقف اتومبیلی که سوارش بوده اصابت کرد و این ضربه دلیل اصلی مرگ او بوده است. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد کشور او حاضر است به مصر در ساخت نیروگاه انرژی هسته‌ای یاری رساند. در مصاحبه‌ای که روز شنبه در روزنامه مصری الاهرام منتشر شد، آقای سارکوزی گفت اگر مصر قصد ساخت تأسیسات سوخت هسته‌ای را دارد، فرانسه می‌تواند به قاهره در این زمینه کمک کند. اکنون توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه مجله روابط ایران و آمریکا که پریچهره فرزام آن را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهره فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. و اما مجله هفتگی این بار به رویدادهای آمریکا و ایران در هفته ای که گذشت نمی پردازد، بلکه تصویری از این روابط را در سالی که گذشت برایتان ترسیم می کند. در سالی که گذشت باز هم بحران اتمی ایران بر مسائل دیگر غلبه داشت. از حدود 5 سال پیش که جهان آگاه شد ایران دست به غنی‌سازی اورانیوم زده است، تنش بر سر مسئله اتمی ایران همیشه در میان بوده است. این تنش اغلب با توجه به عدم تفاهم در چگونگی پاسخ جامعه بین المللی به آن نیز همراه بوده. اما سال جاری میلادی، یعنی سال 2007، سالی بود که قدرت‌های غربی را به پاسخ در این زمینه نه تنها از سوی سازمان ملل متحد بلکه خارج از محدوده آن نیز راهبری کرد. پرسش در این پایان سال این خواهد بود که چگونه استراتژی تحریم‌های جامعه بین المللی می‌تواند ایران را آنچنان در تنگنا قرار دهد که پافشاری خود را برای درگیری در تمام جنبه‌های پژوهشی هسته‌ای، از جمله آن بخش از فعالیت‌هایی را که می‌تواند در تولید بمب اتمی به کار رود، کنار گذارد. گفتگو درباره بحران اتمی ایران در سال جاری، در حالی که هر دو طرف مشغول اظهار نظرهای مختلف در موضع خود بودند، ندرتاً از سرفصل مطالب رسانه‌های همگانی کنار رفت. در آنچه به ایران مربوط است، آن کشور مرتباً گفته است که دنبال کردن برنامه اتمیش تنها برای مقاصد صلح آمیز و تأمین انرژی است. اما دلایل تهران آن است که انرژی اتمی می‌تواند از صادرات بیشتر این منابع پیشگیری کرده و در نتیجه آن کشور را برای روز مبادا، یعنی روزی که سرانجام این منابع به انتها خواهد رسید، آماده کند. و اما در آنچه به واشنگتن مربوط می شود و روز به روز اروپا نیز بیشتر به آن می پیوندد، آن است که زمان برای ملاحظه آن که آیا ایران قصد دستیابی به انرژی اتمی صلح آمیز را دارد یا نه گذشته است. قدرت‌های غربی قانع شدند که خطر ایران مجهز به بمب اتمی برای آن که به تهران اجازه داد تا برنامه پژوهشی خود را در این زمینه ادامه دهد بسیار زیاد است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز 13 آذر طی یک کنفرانس ویژه مطبوعاتی در کاخ سفید درباره دستیابی ایران به بمب اتمی میگوید:
ایران is dangerous and Iran will be dangerous if they have the knowledge necessary to make
ایران خطرناک است و ایران خطرناک خواهد بود اگر آنان دانش لازم را برای تولید سلاح اتمی داشته باشند.
و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در هفتم ماه نوامبر سال جاری میلادی طی یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با همتای آمریکایی خود گفت:
L'hypothèse de la détention de l'arme nucléaire dans les mains des dirigeants actuels de l'Iran, c'est pour la France inacceptable. C'est clair.
فکر این که ایران میتواند در دستهای رهبران فعلیش صاحب بمب اتمی بشود برای فرانسه غیر قابل قبول است. این مسئله از دید ما کاملا روشن است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در سال جاری میلادی با قدرت در این باره صحبت کرده و گفته است جامعه بین المللی با قاطعیت از تلاش ایران برای تولید سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. بخشی از استراتژی غرب که از سوی آمریکا نیز حمایت می شود آن است که مدت هاست بر پیشنهاد خود به ایران باقی مانده است. پیشنهادی که به ایران کمک های بازرگانی و فنی را در مقابل کنار گذاردن برنامه های غنی‌سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم ارائه می دهد. غنی‌سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم در مجموعه تکنولوژی قرار می گیرند که هرچند مورد مصرف غیر نظامی دارد، اما می تواند برای ساخت بمب اتمی نیز مورد استفاده قرار گیرد. اما ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان پیش شرط اروپایی ها و آمریکا برای از سرگیری مذاکرات رد می کند. در همین حال قدرت های غربی به اعمال تحریم های شدیدتری علیه ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می دهند. در ماه مارس سال جاری شورای امنیت دومین قطعنامه اعمال تحریم ها را تصویب کرد. این قطعنامه ها ایران را از صدور تسلیحات ممنوع می کند و برخی از منابع مالی 28 شخص حقیقی و حقوقی را که به ارتش ایران و سازمان‌های اتمی مرتبط هستند مسدود می‌کند. صدور قطعنامه‌ها در حقیقت نشان دادن قدرت شورای امنیت است که از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. اما تهران همچنان در برابر تحریم‌های شورای امنیت بی‌اعتنا باقی مانده است. در همین راستا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوم فروردین ماه سال 1386 خورشیدی و کمی پیش از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب دومین قطعنامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران گفت:
این را من بگم، اگر قرار باشد بخواهن استفاده ابزاری کنن از شورای امنیت و بخواهن این حق مسلم را از این راه ندیده بگیرن، ما تا امروز اون چرا که انجام دادیم بر طبق قوانین بین المللی انجام دادیم. اگر بخواهن اونها بی قانونی کنن، ما هم می توانیم بی قانونی کنیم و خواهیم کرد.
اما گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که حدود 8 ماه بعد از سخنان آیت الله خامنه ای منتشر شد نشان داد که جمهوری اسلامی ایران از قوانین بین المللی تبعیت نکرده و برنامه تولید سلاح اتمی داشته، هرچند که این برنامه در 4 سال پیش متوقف شده است. تا کنون تلاش‌های غرب برای تهیه متن سومین قطعنامه علیه ایران جهت ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در چهارچوب تحریم‌های شدیدتر پیشرفت اندکی داشته است. روسیه و چین که هر دو دارای روابط نزدیک سیاسی و بازرگانی با ایران هستند، میگویند اعمال فشار بیشتری علیه ایران، آن هم به این سرعت، تنها میتواند امکان انجام مذاکرات را از بین برده و تنش موجود را شدیدتر کند. موضع چین و روسیه بیش از بیش قدرت‌های غربی را قانع کرده که لازم است خود تحریم‌های را علیه ایران اعمال کنند. در ماه اکتبر سال جاری میلادی ایالات متحده آمریکا 20 شخص حقیقی و حقوقی را که با سپاه پاسداران به طور نزدیک رابطه داشتند هدف قرار داد. در نتیجه آنان دیگر قادر نیستند در داخل سیستم بانکی آمریکا فعالیت کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی ایران نظارت می‌کند. در ماه اوت سال جاری کاخ سفید در واشنگتن گفت که می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، اما گفته شد اعلام این مطلب مورد تایید متحدان اروپایی و برخی از مقامات وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا قرار نگرفت. در نتیجه دولت آمریکا اعلام این مطلب را در حالی که مباحثات داخلی ادامه داشت تا اواخر ماه اکتبر که به نظر می رسید هم رأیی در این باره به وجود آمده است به عهده تعویق انداخت. وزرای امور خارجه و خزانه داری آمریکا متفقاً تحریم‌های گسترده‌ای را علیه سپاه پاسداران که در حقیقت بخشی از ارتش ایران است اعلام کردند. هانری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا گفت:
Iran exploits its global financial ties to pursue nuclear capabilities, develop ballistic missiles, and fund terrorism.
ایران با بهره‌گیری از روابط مالی خود در جهان، دسترسی به توانایی‌های اتمی، تولید و توسعه برنامه موشک‌های دوربرد و تأمین منابع مالی تروریسم برنامه‌های خود را دنبال می‌کند. امروز ما گام‌های سخت‌تری را برای مبارزه با خطرهای ناشی از ایران برداشته‌ایم.
در ماه‌های آینده تمرکز بر بحران اتمی ایران به طور گسترده‌ای به آن بستگی دارد که تا چه اندازه کشورهای اروپایی آماده‌اند بر بخش بازرگانی خود برای پیوستن به اعمال تحریم علیه ایران فشار آورند. رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان پیشگام این مسئله بودند. هر دو رهبر از کشورها و شرکت‌های اروپایی خواستند در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. اما در این حال نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به این مطلب اشاره کرده است که نمی‌تواند سیاست شرکت‌ها را بر آنان تحمیل کند. به نظر می رسد که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز درباره اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران محتاطانه با مسئله برخورد کرده و اخیراً گفته است این سازمان ملل متحد است که باید اعمال تحریم ها را علیه ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. با این همه انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که میگوید ایران برنامه تولید سلاح اتمی داشته اما 4 سال پیش آن را متوقف کرده است، در کنار ارسال سوخت اتمی روسیه برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ایران که هر دو طی چند هفته اخیر اتفاق افتاد، میتواند این تصور را به وجود آورد که فشارهای جامعه بین‌المللی بر ایران کم خواهد شد. اما دولت‌های روسیه و آمریکا هر دو خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم شدند، هرچند که ایران آن را نپذیرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اما اخیراً گفت آنان سخن از اعمال تحریم‌ها علیه ایران می‌گویند اما نمی‌توانند آن را انجام دهند. سال 2008 میلادی سال آینده نشان خواهد داد که آیا آقای احمدی نژاد به خوبی مخالفان خود را شناخته است یا نه. شب خوش.
مجله روابط ایران و آمریکا رو میشنیدید که همکارم پریچهره فرزام آن رو تهیه کرده بود. به رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را در مورد این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو فردا با شماره تلفن‌های زیر در میان بگذارید: 201-222-828-7208 و 201-222-828-7238. تکرار میکنم 201-222-828-7208 و 201-222-828-7238. و نوبت میرسد به محمد زرقومی با برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، خوش اومدین. این نگاه تازه است و منم محمد زرقامی هستم. از اینکه 15 دقیقه آینده رو قرار کنارتون سپری کنم خیلی خوشحالم، اونم تو برنامه‌ای پر از موسیقی و حرفای شنیدنی از رویدادهای مرتبط با نسل ما. سومین فستیوال موسیقی فجر کار خودشو آغاز کرد. این خبر نه تنها تازه نیست بلکه میتونه کهنه هم باشه، اما این فستیوال یه تفاوت عمده با دوره‌های قبلیش داشت. امشب از این تفاوت عمده براتون میگم. سه دوره از عمر تنها فستیوال بزرگ موسیقی در ایران سپری شده بود بدون حضور موسیقی پاپ، موزیک مورد پسند نسل جوان، موزیکی که به یک باره با وقوع انقلاب بهمن 1357 تو ایران پروندش برای همیشه بسته شد، تا اینکه دولت میانه روی محمد خاتمی در اواسط دهه 70 روی کار اومد و راه رو باز کرد برای عده‌ای از جوانایی که موسیقی علاقه اول و آخرشون بود. اما نوع موسیقی مورد پسند اونا سالها مورد تایید مقام‌های جمهوری اسلامی نبود. این موسیقی کار خودش رو از جایی شروع کرد که ارتباطش با مخاطباش قطع شده بود. با نیم نگاهی به موزیک پاپ ایرانی خارج از کشور، موزیکی که محصول شرایط انقلابی و نبود شرایط مناسب برای کار در ایران بود. ادهی میگن موزیک پاپ تو ایران درست تعریف نشده، این موسیقی استاندارد نیست، موزیک پاپ شاخصهای موسیقایی رو نداره و بالاخره این که پاپ موزیک اصلا سبک نیست. با کنار گذاشتن تموم این پیش داوریا میریم به قلب پایتخت، جایی که موزیک پاپ اومده تا اولین حضورش رو، حضور رسمیش رو در یک فستیوال رسمی جشن بگیره. اونم بنا به گفته بابک صحرایی، ترانه‌سرا و عضو کانون موسیقی ایران که قرار نهاد صنفی خواننده های پاپ باشه، با حرف و حدیث های فراوان. آسیم سر رسیدی
متاسفانه هنوز که هنوزه دید خوبی به موسیقی پاپ وجود نداره. گنجانده شدن بخش پاپ هم در جشنواره موسیقی فرش خب با حرف حدیث های زیادی همراه بودش دیگه. کامبیز روشنروان مجبور شدش که حتی نامه‌ای بده به خبرگزاری ها و سه مسئله رو توضیح بده، چون ما هنوز با این بحث مواجهیم که موسیقی پاپ تیراژ بالایی داره، مخاطبان بسیاری داره، اما از یه سری جهات هنوز نگاه جدی بهش نمیشه.
این موسیقی که امروز مشهور به پاپ ایرانی داخل کشور، روزگاری تونست روی بازار موسیقی پاپ ایرانی لس آنجلس تأثیر بذاره. در آغاز چهره‌هایی همچون شادمهر عقیلی، خشایار اعتمادی، قاسم افشار، علیرضا عصار و مانی رهنما از طریق این موسیقی معرفی شدن و رفته رفته چهره‌های دیگه‌ای مثل محمد رضا ایوازی، امیر تاجیک و غیره به اونا اضافه شدن. هر کدوم از این خواننده‌ها در روندی که این موسیقی طی کرد سرنوشت‌های جداگانه‌ای پیدا کردند. در همون دوران که روزای آغازین این موسیقی بود، یک جشنواره هم برگزار شد. جشنواره مستقل اما عمرش به اندازه یک گوله برف بود. امیر تاجیک خواننده‌ای که امشب تو برنامه‌مون از اون جشنواره میگه.
اون هم یک شروعی بود بعد از انقلاب اسلامی، اولین بار بود که این جشنواره در اون سالها شکل گرفت و تعداد بچه‌هایی که شرکت کردن خیلی اندک بودن، چون موسیقی پاپ واقعی اصلا چهره و ساختمان و سازبندیش اصلا شکل نگرفت و حالا چه سیاست و چه مسائلی در اون دوران بود که این جشنواره به صورت مسکوت باقی ماند، اونو دیگه باید از سیاست مداران عرصه هنر پرسید. هر کدوم به جرم و امان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بیمانان. آدم ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی، آخه زندگی بنادی.
پرسش امیر تاجیک پرسش بیراهی هم نیست، چون موزیک پاپ ایرانی در پس از انقلاب واکنشی بود به تولیدات خارج از کشور. اما وقتی ستاره های اولین فستیوال تقسیم شد و همه خونه رفتن، پیش از پایان مراسم شنیده بودن که جشنواره تداوم پیدا میکنه، مسئله‌ای که اتفاق نیفتاد. بابک صحرایی:
اون جشنواره‌ای که برگزار شد که سال 76-77 بود که داورانش مسعود کیمیایی و آقای بیات خدا بیامرز بودن، اصلا قابل مقایسه با جشنواره موسیقی فرج نیستش. اون جشنواره‌ای بودش که شرکت پیغام سحر پشتش بود، یه جشنواره خیلی کوچیک و محدودی بود که در اون زمان خب خیلی کمک کرد به تولد دوباره موسیقی پاپ. ما مسعود کیمیایی یه کارگردانه، خب طبیعتاً داوریش در بخش موسیقی یه مقدار با حرف و حدیث همراه بودش، ادامه هم پیدا نکرد به این خاطر که تقریباً یه جشنواره خصوصی بودش، جشنواره نبودش که از طرف نهادی، سازمانی یا دولتی جای حمایت بشه و جشنواره فراگیری هم نبودش. یه عده آدمی که شروع کرده بودن در اون دوران در این جشنواره شرکت کردن، یه سری هم تا افتخاری شرکت کردن در بخش مسابقه نبودن.
ناز انگشتای بارونه بابا هم میکنه یه جنگل ها هم میکنه تو بزرگی مثل شب اگه من ها خوشه یا نه تو بزرگی مثل شب خود من ها.
پس از این جشنواره بازار موسیقی پاپ داخلی رونق گرفت. با این حال باز هم اتفاقاتی در این میون افتاد که پاپ ایرانی داخل کشور از لس آنجلس عقب موند. تا اونجا که وقتی همه تلاشا برای شرکت پاپ خونها در این دوره از فستیوال فجر به بار نشست، منتقدا هم سعی کردن کوتاه بیان. حرفای لیلا رضایی خبرنگار نشریات هنری چاپ تهران رو در این باره بشنوید.
چند سال پیش وقتی من با یکی از همین عوامل موسیقی پاپ امسال صحبت میکردم، یکی از اونهایی که الان در واقع جزء دست‌اندرکارا محسوب میشه، میگفتن که موسیقی پاپ ما 40 سال وقت لازم داره تا برسه به شهرام شپره و بلکت و گروه های این چنینی که دارن خارج از ایران فعالیت میکنن. به یک باره ما میبینیم یه همچین جشنواره توی ایران راه میافته. خب ما در واقع حق هیچ نقدی نداریم، چون فعلا باید فضا بدیم برای یک همچین موسیقی که خودمون سالها به خاطرش جنگیدیم و نوشتیم و کار کردیم. بچه های موسیقی آهنگاشو ساختن، بچه های ترانه‌سرا ترانه‌هاشو گفتن.
بله، این اتفاق رو جدی بگیریم، اونم تو شرایطی که خیلی ها پیش از اون به ویژه خواننده های موسیقی ایرانی گفته بودن موسیقی پاپ تو ایران مرده، چرا که مقلده و نظری به بیرون داره. بیرونم خب معلومه دیگه، حتما منظور خواننده های ایرانی مقیم لس آنجلس هن. بگذاریم. کامبیز روشنروان دبیر جشنواره که خودش هم موسیقی دانه ایستادگی کرده و گفته در فضای اجتماعی فعلی موسیقی پاپ در ایران به جشنواره‌ای شدن نیاز داره. اما این شرایط چه بوده و چه بر موسیقی پاپ گذشته؟ بابک صحرایی.
حمایت نشدن موسیقی پاپ از طرف نهادهای مربوطه، هجوم کارهای غیر مجاز داخل ایران، کارهای غیر مجاز داخلی یا کارهایی که در اتاق‌ها و زیرزمین‌های همین شهرهای ایران ساخته میشه با بدترین کیفیت و نازل‌ترین کوالیتی، خیلی راحت‌تر و آسان‌تر از کارهای مجاز هم در دسترس علاقه مند به موسیقی پاپ قرار داره.
تو این زمان با کسی افسانه دن سر نکن، هر کی میگه دوست دارم دروغ میگه باور نکن. تو این زمان با
در همین حال و احواله که برای اولین بار خواننده های زن هم داخل رقابت بخش پاپ موزیک جشنواره شدن، گروه ارکیده و گروه اوج پرواز که ساناز میلانی اونو هدایت میکنه. ارکیده حاجی‌وندی خواننده و سرپرست گروه ارکیده که به اعتقاد بسیاری اولین زن خواننده پاپ موزیک در داخل ایرانه، از مشکلات حضور در این فستیوال میگه که البته این مشکلات جنبه فنی داره.
اجرای ما تالار وحدت بود. صدا بردارای آقا خب خیلی زحمت میکشن، همه چیز رو آماده میکنن و میرن و کار سپرده میشه دست مثلا یک اپراتور خانم. خب زیاد تخصص این کار رو نداره و هر مشکلی مسئله که در حین اجرا به وجود بیاد دیگه هیچ کارش نمیشه کرد.
اونطور که گفته شده قرار پاپخونای زن با مردا رقابت داشته باشن، اما این رقابت در دو داوری جداگانه انجام میشه. آذر هاشمی و اوفلیا پرتو گروه پاپ زنان رو داوری میکنن و کیوان کیارس، علی تفرشی و محمد رضا چراغعلی داور بخش خواننده های مرد هستن. به اعتقاد محمد علی شیرازی، ترانه سرای قدیمی که سالهاست در این عرصه فعالیت میکنه، فستیوال های موسیقی در ایران به دلیل ممانعت از حضور صدای زن تک بعدی شدن و اون نگاهی هم داره به این رقابت.
چیزی که ما باش درگیر هستیم، ببینید مسئله سیاست نیست، مسئله عوامل تولید موسیقی پاپه که ما از این نظر ما فعلا تغییریم. ببینید ما مشکلی که باش درگیر هستیم اینه که میشه گفت که 60-70% این موسیقی اصلا تعطیله، چون ما خواننده زن نداریم و این شده یه موسیقی یک بعدی. وقتی که ما قرار باشه اصلا صدای خانوما رو نشنویم، این چه رقابتی هست؟
کامبیز روشن روان دبیر جشنواره در حالی که معتقد موسیقی پاپ ایرانی داخل کشور به بیراهه رفته و دچار هرج و مرج شده، میگه این موسیقی دیگه نه از سوی مردم استقبال میشه و نه از سوی مسئولان و هنرمندان حمایت. بابک صحرایی از دلایل حضور کمرنگ بخش پاپ در بین هنرمندا پرده برمی‌داره.
حضور آنچنان حضور پررنگ نیست هنوز. هنوز خیلی از عوامل شناخته شده پاپ حضور نداشتن، حضور رسمی، که دلایل مختلفی هم داره. یکی این که هنوز خیلی از بچهای پاپ اعتماد ندارن که ارج گذاشته بشه بهشون، با احترام باشون برخورد بشه تو این جشنواره، و اینکه یه مقدار دیر این قضیه اتفاق افتاده، خیلی ها آمادگیش رو نداشتن.
خیلی از چهرهایی هم که اول برنامه ازشون اسم بردم در بین شرکت کننده ها نه در بخش جنبی و نه در بخش رقابتی حضور ندارند. اما با لیلا رضایی نیم نگاهی میندازیم به اون چه در این فستیوال بر موزیک پاپ ایرانی داخل کشور گذشته.
کل جشنواره رو که دنبال میکردن، به خصوص سبکای جدید که خیلی سرعتی تر بودن و خیلی روتین تر و خیلی ساده تر بودن، با مخاطب خیلی بیشتر ارتباط برقرار کردن. مثلا کنسرت حمید عسکری خیلی نقد شد. قبل از اینکه اجرا داشته باشه خیلی از خواننده های پاپ ما که کلاسیک تر میخونن نقد میکردن، میگفتن که حمید عسکری چطور میتونه روی سن اجرای برنامه کنه، کیا میرن نگاه کنن همچین موسیقی. در صورتی که همون روز اول بلیتاش فروش رفت، حتی جلوی وزارت کشور بلیتاش 30-40,000 تومان هم بازار سیاه پیدا کرده بود.
اون روز میشد رفیق را فردا واسم بلای جون، میشه قلب عاشق و دست هر کسی سپرد. نمیدونم بعد میاو آچی به سادگیش و خون، هرچی که به سارم و من تقصیر هیچ کسی نبود، هرچی که بود پای خودم به سهام کسی نبود، هیچ کسی عاشقم نشد.
در هفته گذشته امیر نادری و شب یلدا برام ایمیل زده بودن که ازشون خیلی ممنونم. اما بشنویم از گلایه و پیشنهاد یکی از شنونده ها.
میخواستم بگم که چند هفته پیش زنگ زدن گفتن که با یاس مسابقه انجام ندادید. حالا ای میشه این مسابقه با همکارتون پاسا شمس. خواستم باش انجام بدین، خیلی من از صداشون خوشم میاد. اگه میشه باشه حتما مسابقه انجام بدین.
شنونده دیگه‌ای هم درخواستی داره که اونم بد نیست با هم گوش بدیم.
من از تهران تماس میگیرم. میخواستم بگم اگه میشه شما تو این برنامه نگاه تازه یه مصاحبه داشته باشین با بعضی از شخصیت‌های بزرگ دنیا، هنری یا چه میدونم فوتبالیستا، مثلا با چه میدونم براد پیت یا آنجلینا جولی یا فوتبالیستای بزرگ مثل رونالدو، کاکا، دیوید بکام یا هر کس دیگه. این خیلی واسه ما جالبه به خاطر اینکه تو ایران همچین چیزی رو نداریم و از این مصاحبه ها محروم هستیم و خیلی هم که دسترسی به اینترنت ندارن. اگه میشه تو این برنامه این کار بکنین جالب میشه.
به همه شنونده های خوب برنامه نگاه تازه میگم تا اونجایی که مقدور باشه سعی میکنیم که پیشنهاداتشون رو به مرحله اجرا نزدیک کنیم. برای ما به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 پیغام بذارین و البته ایمیل آدرس ما هم توی دنیای مجازی اینه: jawanan@radiofarda.com. شبای خوبی داشته باشید.
موسیقی
و بزرگی مثل شب اگه من با باشه یا نه و بزرگی مثل شب خود من
برنامه نگاه تازه رو میشنیدید که همکارم محمد زرقامیان را تهیه کرده بود. به اطلاع شما میرسانم که برنامه های رادیو فردا رو از طریق سایت اینترنتی